بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ولا مجامعة من تفرق عنك. در تبیین این فراز اشاره کردم که این جمله می تواند راهکاری باشد برای اینکه انسان مبتلا نشود به کاری که خلاف محبت خداست. برای این منظور دو تا راه کار در ادامه مطرح شده که یکیش همینه: اگر انسان بخواد در مسیر دوستی حضرت حق بماند، باید با کسی که با خدا پیوند ندارد جدا شود. حالا مطلبی که امروز میخوام عرض کنم این است که معیار انتخاب دوست میتوان از این جملات میتوان معیار انتخاب دوست رو درآورد، استنباط کرد. انسان با کی رفت و آمد داشته باشه، با کی رفیق باشه، با کی دوست باشه. یکی از نشانه های کسی که شایستگی دوستی دارد پیوند با خداست. نباید انسان با کسی که با خدا ارتباطی ندارد ارتباط برقرار کند. پس این یک معیاره، معیار انتخاب دوست. امام علی علیه السلام در روایت می‌فرماید: من لم تکن مودته فی الله فاحذره. اگر کسی محبتش و مودتش در راه خدا نباشه، برای خدا نباشه، از آن بپرهیز، بترس. فان مودته لئیمه و صحبته مشؤومه. این محبت و مودت پلیده. مصاحبت با کسی که با خدا پیوند ندارد این شوم است و عاقبتش بده. باز در یه روایت دیگری امام صادق علیه السلام می‌فرماید: انظر الی کل من لا یفیدک منفعتا فی دینک. خیلی معیار قشنگیه. هر کسی که فایده دینی برای تو نداره، یا انسان رفاقتی هست، دوستی هست، برای دینش مفیده. اگر کسی برای دین انسان مفید نباشه، فلا تعتن لبش، اعتنا نکن به همچین کسی. ولا ترغبن فی صحبته فان کل ما سوى الله تبارک و تعالی مزمحل بخی مناقبته. غیر از خدا، خداوند تبارک و تعالی، این نابود چنده است، بد فرجامه. بنابراین معیار انتخاب دوست این است که محبت برای خدا باشه. اگه برای خدا بود این مبارکه و مفید برای انسان. اگر برای دین انسان مفید بود این دوستی خوبه، و الا اگر برای دین مفید نبود این دوستی عاقبتش بده. صلوات خدا بفرمایید. بحث ما در مسئله چهار درباره این بود که میقات مقیم در مکه برای حج تمتع کجاست. اگر کسی از آفاق، یعنی از اون حدودی که عرض شد، دورتر از تهران میخواد بره مکه بمانه، مقیم اونجا شده و حج تمتع بر او واجب بوده، فرض اینه، یا دو سالش نشده که در اونجا هست که قبلا اینا رو توضیح دادیم، حالا میخواد حج تمتع انجام بده، از کجا باید؟ چند تا قول بود. یک قول این بود که عده از بزرگان فقهای قدما پذیرفته بودن محل زندگی خودش، مثلا ایرانی میقاتش فرض کنید مسجد شجر است، با مثال میگیم، خب حالا اگر میخواد رفت اونجا موند، میخواد حج تمتع در انجام بده، باید بیاد مسجد شجره، محرم بشه بره. قول دوم که خیلی از فقها این رو پذیرفتن، یکی از مواقع، فرق نمی کنه جحفه باشه، قرن المناظر باشه، شجره باشه، هر یکی از مواقع باشه، از این پنج میقات مشکلی نداره. قول سوم عدن الحل، یعنی بیاد از تنعیم، از حرم خارج بشه، اونجا محرم بشه بیاد. قول اول رو دلیلش رو گفتیم، دو تا دلیل داره که بزرگان از فقهای قدما این رو قائل شدن، یکی روایت عامه است که خوندیم قبلا، دلیل دوم روایتی هستش که وظیفه ناسی احرام یا جاهل به وجوب اون رو بیان کرده. این روایت رو ملاحظه کنید تا ببینیم اشکالاتش چیه. جلد 11 صفحه 328 باب 14 حدیث 1 و 7 روایت صحیح است. عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نسی ان یحرم حتی دخل الحرم، یادش رفته احرام ببنده تا اینکه وارد حرم شد. یا عجب اشتباه کردیم، چرا ما باز لبنک میگفتیم و محرم میشدیم، نگفتیم و نشدیم. قال ابی، امام صادق از امام باقر نقل میکنه، یخرجو الى میقات اهل ارزه، دقت میکنید نمیگه که بره یک میقات، بره اون میقاتی که میقات محل زندگی خودشه. فان خشی ان یفوته الحج، اگر ترسید که اگه بره میقات حج از او فوت میشود، احرم من مکانه، از همون جا که هست، از همون مکه محرم میشود. فان استطاع ان یخرج من الحرم فلیخرج ثم لیحرم. حالا اگه وقت داره، به اندازه وقت داره که بره از حرم بیرون، بره عدل هل بره، بره از اون در صورت تعذر بره از اونجا محرم بشه. روایت هفتم این روایت هم صحیح هست، اینم باز از حلبیه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل ترک الاحرام حتی دخل الحرم، قال یرجع الى میقات اهل بلاده، اون اهله بود، اهل بلاده، الذين يحرمون من، که محرم میشن از اونجا، فيحرم احرام میبنده از همونجا، فان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج. ظاهرا دوتاش یکی هستش، فقط یه مقدار هر دو رابیش هم حتی حلبی هستش، ولی حالا اینجا دو تا روایت کرده، سندها دوتاست، یکی شیخ طوسی، یکی کلینی، راویان باز فرم کنه، ولی اونم میرسه به ابن عبی عمیر از حماد، ظاهرا دوتا، یک فقط کمی روایت. مرحوم صاحب حدائق با توجه به این دوتا دلیل، یکی روایت عامه که قبلا بیان کردیم، یکی هم روایت، این دوتا روایتی که الان خوندیم، ایشون خیلی قرص میگه همین قول انتخاب میکنه. ببینید عبارت حدائقو خیلی دیگه، و من از ظاهر، صفحه 5 از این صفحاتی که دادیم بهتون، و من از ظاهر ان اتفاق الاصحاب لا سیما اصحاب صدر الاول اتفاق دارن فقهای امامیه، خصوصا فقهای صدر اول مثل شیخ مفید، شیخ مفید امثال اینها، مما یؤذن به کون ذالک مذهب اهل بیت، اون کسایی که وقتی یه فتوایی میدن در واقع نشانه این هستش که مذهب اهل بیت این هستش، خیلی میخواد این رو اینجوری تقویت کنه ها. فان مذهب کل امام انما یعلم بنقل شیعته و اتباعه، مذهب امام از پیروانش باشه و اقوال اصحاب صدر اول قدما، و ان لم تصل الینا سوا عبارت شیخ مفید فی المغنی، فقط عبارت شیخ مفید از اون متقدمین ما رسیده، من الاصحاب الذين وصلت الیهم مل اقوال من تقدم دمهم، فقط اقوال گذشته به امثال شیخ مفید رسیده و ما هم فقط قول شیخ مفید در دست داریم که همین فتوا رو داده، و وقت بعدی مصنفات هم که مصنفات اون قدما یعنی اصحاب ائمه دست فقط امثال شیخ مفید رسیده، و لا سیما من تصدا منهم لضبط الاقوال و خلاف المسائل، اونایی که متصدی نقل اقوال و مخالف ها بودن در مسائل مثل شیخ طوسی، لب تلعو علا ما خالف هذا القول الذي اتفقت كلمتهم علی، اگه اینها قول دیگری رو پیدا کرده بودن اینا لنقلوه نقل میکردن، کما هی العادت الجاریه و طریقت المستمره فی نقل الاقوال و تنبیه علا خلاف و الوفاق فی کل مسئلته، بالاخره ایشون خیلی میخواد قرص همین حرف اول رو تقویت کنه، یعنی محل زندگی، میقات محل زندگی. حالا اشکالی که کردن به این نظر این است که این احادیث از جمله هم احادیث عامه، همین دو تا حدیثی که الان ما براتون خوندیم در واقع برای تبیین وظیفه کسی است که از خارج از مکه وارد مکه میشه. ببینید میگه من وارد مکه شدم نه اینکه مکی بودم رفتم بیرون، یعنی من مثلا تهران آمده بودم میخواستم احرام ببندم یادم رفته رفتم اونجا، میگه خب برگرد پس، میگه میقات اهل بلاده، برگرد اونجا. هر دو روایت اینو داره میگه، روایت عامم همینه، روایت عامم که قبلا خوندیم اونا هم همینه، میگه که هر کس میخواد حج انجام بده مضمونش اینه بره از یکی از این میقات ها بیاد، میقات ها که میگه بیاد یعنی از خارج میخواد وارد بشه، میگه بیاد از این میقات های پنجگانه بیاد، قبلا خوندیم روایت. خب یه اشکال اینه که این در واقع اینها ناظر به وظیفه کسی هستن که از خارج میخواد وارد چی بشه؟ حرم بشه، یعنی وظیفه نائی هستن یا آفاقی هستن. دوم این که نمیخواد سخت گیری کنه امام، که امام میگه حالا که یادت رفته برو همونجا که راحت تری، از حل المواقید امام نمیخواد بگه حالا ممکنه یک کسی بلد راهشاشو بلده، اگه میقات بلد شدید همشهریاش اونجا هستن، حالا بگه از برو از میقات طائف یا بره میقات دیگه، این چیز میشه وقت که نیست، اونجا هم که یادش هم گرفته، حالا مشکل هم امام درست برد کن، میگه برو میقات اهلت، هر که هر جا که از هر جا میامدی از اونجا میقات برگرد همونجا. ظاهر این روایات این هست، بنابراین خدمتتون عرض کنم که اینا نمیخوان سختگیری کنن، یعنی مضمون این روایت سختگیری نیست. و یه قرینه ای هم که هست حدیث 4 از باب 14، حدیث 4 رو نگاه کنید یه صفحه قبل، اونم روایت صحیح هست، ان امرأت کانت مع قوم تتمثل، خانومی همراه یک کاروانی بود رفته بود حج، عادت شد، فارسلت الیهم فسالتهم، خب گفت حالا من وظیفم چیه چیکار کنم، حالا من میخوام احرام ببندم، فقالوا ما ندری علیک احرام ام لا و انت حائض، تو که در این عادت ماهیانه هستی نمیدونی مثلا میشه احرام ببندی یا نه، فترکوها حتا دخل الحرم، اینم بنده خدا مسئله نمیدونست همجوری بدون احرام وارد حرم شد، فقال علیه السلام ان کان علیها مهلتون، امام صادق، امام معاویه ترم امرار این مسئله رو از چی میپرسه؟ از امام صادق میپرسه. امام صادق جوابش اینه، ان کان علیها مهلتون، اگه وقت داره، مهلت داره، وقت داره، فرترج الی الوقت فتحرمه. اگه وقت داره برگرده وقت، یعنی میقات، نمیگه میقات اهل دیه، یعنی هر میقاتی که آسون هست، فترج الی الوقت فل تحرم. و ان لم یکن لها وقت، اگه مهلت، یه نسخه دیگه اش هم مهلته، این وقت دومی، وقت اولی میقات، وقت دومی اون الوقت میقات، وقت دومی یعنی اون زمان مهلت. نه فرصت میکنه که، فرصت میکنه که پاک بشه و بره. بله حالا بعد نه فرصت میگه داره که بره احرام ببنده. بله 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 دیگه بله. فلتر حالا میخونه اینا شرایط چه میخونه اونا؟ بله بله. فلتر حالا خصوصیات چی میگیم؟ به هر حال دست در جواب امام فعلا داریم کار میکنیم، عرض میکنیم. فلترج الى ما قدرت علیه بعدا ما تخرج من، اگه وقت داره که وقت خب بره، اگه وقت نداره چی؟ اگه مهلت نداره بره از حرم بیرون. فلتخ بعد ما تخرج من الحرم به قدر ما لا یفوتها، به قدری که چیه؟ حضرت یه مقداری از حرم بره بیرون، حالا هر چقدر میتونه بره بیرون و از اونجا احرام ببنده بیاد. که اینجا با یه فلترج الى الوقت نمیگه میقات معین، پس اینم باز قرینه میشه، برای اینکه این قول، قول این نظر، نظر وجوبی نیست، تسهیل تضییق نیست. در واقع این روایتی که میگه، این دو روایتی که خوندیم از حلبی که در واقع یه روایته، این تضییق نیست بلکه تسهیله. یعنی میقاتای خاص دیگه، همون پنج تا میقات دیگه، پنج تا میقات داره. سومین دلیل این آقایون، پس این دوتا دلیل خیلی دلیل قرص و محکمی نبود، روایت عامه و روایت ناسی و احرام، اینها چندان چنگی به دل نمیزنه برای استدلال. یه روایت دیگری هست که مورد بحث اصلی اون بحث روایت سومیه، موثقه سماعه جلد 11 صفحه 264. این آقای سماعی سه تا روایت داره اینجا که حالا در ضمن بحث‌های آینده میاد، سه جور بیان کرده مسئله. این روایت اوله، محمد بن یعقوب عن حسین بن محمد عن معلب بن محمد، که معلب بن محمد حالا مورد اختلاف هست، حالا عرض میکنیم، و عن حسن بن علی عن ابان بن عثمان عن سماعی عن ابی الحسن علیه السلام امام کاظم علیه السلام. سألته عن المجاور، کسی که مجاور مکه هست، یعنی وطنش مکه نیست ولی اونجا مجاور شده، الهو ان یتمتع بالعمره الی الحج، آیا میتواند، برای او جایز است که حج تمتع انجام بده؟ پس این شخص شخصی نیستش که وظیفش چی باشه؟ وظیفش حج تمتع باشه، چون بله وظیفش حج تمتع باشه، یعنی وظیفش قرانه دیگه، بله قران یا افراده که میپرسه و الا سوال نداره دیگه. الهو ان یتمتع بالعمره، قال نعم، بله میتونه. یخرج الی محل ارضه، محل یعنی اونجایی که لبیک میگن، لبیک میگن یعنی میقات، محل ارضه فیلبی ان شاء، اگر دلش خواست بره اون میقات ارض خودش و از همونجا تلبیه و بیاد. حالا مشکلی که این روایت داره، خب از نظر یکی مسئله بله سندی هست، یک مشکل، یک مشکل دلالی هست، یعنی وظیفش نبوده، نبوده دیگه، بله گفتم بوده، یعنی وظیفه، یعنی اگر وظیفش بوده که سوال نداره دیگه، اگر مکی بوده وظیفش قران افراد داره، سوال نبوده، پس منش مجاور بوده، یعنی مجاور بود، مکی مجاور مکه بوده، یعنی مقیم مکه، وطنش مکه نبوده. بله خب اینجا دو تا بحث هستش اینجا، یک بحث بحث سندی است، یک بحث بحث دلالی. از نظر سندی این آقای معلب بن محمد که بعد از حسین بن محمد است، این مورد بحثه. آقای نجاشی که از رجالیون بزرگ هست و خبری تفنه، ایشون فرموده مضطرب الحدیث و المذهب، هم از نظر حدیثی اضطراب داره حدیثاش، هم مذهبش مشکل داره. ابن غزالی که حالا همه رو خلاصه میگن هیچ کس از زیر تیغش رد نمیشه، ایشون یه خورده ملایمتر گفته، گفته یجوز ان یخرج شاهدن، تخریج بشه به عنوان شاهد میپذیریم روایتشو، یه خورده از اون بهتر گفته. خب آیت الله خویی میفرمایند که این دوتا، بله حرفی که اینجا دوتا عبارتی که خوندیم دلالت بر ضعف معلا نداره. ایشون میخواد توصیق کنه بر آقای معلا بن محمد. چرا؟ ایشون میفرمایند که اضطراب حدیث یعنی چی؟ یعنی حدیثش مضطربه یعنی چی؟ یعنی یرب القرائن، یعنی روایت های همچین عجیب و غریب نقل میکنه. مثلا اصحاب ائمه که مثلا بعضی از معجزات ائمه رو نقل میکنه، اگه مثلا اون ممارس در زمان این بزرگواران بودن میگفتن اینا از غرائب نقل میکنه. حالا برای ما خیلی عادیه، ولی که اینا میگن چه چیزایی قلوب هستن، قومی ها که میگفتن قلوب دارن میکنن، حتی بیرون میکردن بعضی از اینها رو از شهر قم. یه بحث رجالی سهل بن زیاد داشتیم اونجا بحث کردیم، اونجا به خاطر مثلا این طور حدیثا اونها رو بیرون میکرد. پس بنابراین این اضطراب حدیث خیلی تعنی نیست، تعنی که او رو از وساقت بندازه نیست. و اضطراب مذهب هم ضرری به وساقت او نمیزنه. ما کسی ممکنه مضطرب مذهب باشه مثل فتحی ها، ما همه روایت فتحی ها رو چکار میکنیم؟ میپذیریم. بنابراین این دوتا خب ضعیف نیست، دلالت عبارت ها دلالت بر ضعف نداره یه چی، اما از کجا شما میگی ثقه هست؟ ایشون میفرد دلیل ثقه بودن اینه که در رجال کامل و زیاراته. ایشون رجال کامل و زیارات رو در ابتدا همه رو رجال رو همه سلسله سند رو قبول داشتن. بله ایشون میگه اضطراب مذهب ضرر نداره، عدم وساقت نیست. اون دوتا ایشون اینجوری توجیه میکنه، میگه اون دوتا دلالت بر عدم ثقه بودن عدم ضعفش نمی کنه، اما دلیل ثقهش چیه؟ سرش اسناد جز اسناد کامل و زیارات. برای ایشون میگن سند قابل قبوله، ولی اینطور که نقل شده ایشون در اواخر عمرشون از این رأی برگشتن، همون رأی مرحوم محدث نوری رو پذیرفتن که ایشون استدلال هایی داره که حالا شاید نمیدونم تو اون بحث رجالی گفتیم یا نگفتیم، که ایشون ما فقط به نظرم گفته باشیم اون موقع که بحث رجالی داشتیم که ما هم نظرمون همین هستش، کامل و زیارات همچنین تفسیر قمی که مشکلش بیشتره، اینها اگر ثابت بشود روایتی در تفسیر قمی، چون تفسیر قمی مؤلف از چند تفسیره، هم تفسیر قمی فعلی همون تفسیر قمی اصلی نیستش که اون مؤلفش نوشته، بلکه روایت دیگری هم بهش اضافه شده. این رو حالا جای خودش باز بحث کرد. بله اضافه شده، یعنی کتاب همه اون تفسیر قمی اصلی نیست. و کامل زیارت هم خدمت رو از کنم، ما به نظر ما میرسه این که میگه من از غیر ثقه نقل نمی کنم معناش این نیست که تمام سلسله سند رو توصیف میکنه، فقط میگه مشایخش رو توصیف میکنه، نه اینکه تمام سلسله سند رو تا برسه به امام. میگه من از کسانی که از مشایخ ثقات نقل میکنم، یعنی ما مشایخش هم حدود 32 نفر بودن که همه شدن ثقه هستن، ولی کن مسئله این نیستش که همه سند رو. آقای خویی هم در اواخر این رو همین رو قبول کردن. خب بنابراین علی از یه راه دیگه میشه به ساقت این آقای معلب محمد رو به دست آورد، و اون کثرت روایه که از نکاتی که رجالیون اخیر ظاهراً زیاد رو او تأکید دارن، اگر کسی زیاد از امام روایت کرد و روایات بعدی که مورد قبول هستن زیاد ازش روایت کردن، این خودش دلالت میکنه این آدم آدم درستی بوده، و الا اگه آدم نادرست باشه مثل آقای علی ابن محمد 712 حدیث نقل کرده، 712 حدیث از اون نقل کردن، این نشانه این است که اینا بهش اعتماد داشتن، و الا اینجور نیستش که بهش اعتماد نداشتن در این حال ازش اینقدر حدیث نقل کردن. خود این رو یه قرینه میگن بر وثاقت. همون دیگه آقای خویی جواب شده دیگه، نه این حدیث، بله حالا باز حدیثاشو دید، حدیثاشو دید، میگم دیگه اگه ما دیدیم مضطرب هم نیست، بله میشه حرف نجاشی هم مشکل داره. بله خدمت رو عرض کنم که بنابراین حالا سند رو میشه جوری درست کرد، اما مشکل دلالت این حدیث، حدیث رو صفحه هست، حدیث بیارید چون باز حدیث حالا کار داره بحثش. دلالتش سه تا این مرجع انشاءش کجاست؟ میگه جواب امام این است، نعم یخرج الى محل عرضه فیلبی انشاء، به میقات مربوط به وطن خودش برمیگرده و تلبیه میگه انشاء. این شاید سه تا احتمال داره، یکی این که برگرده به یخرجو، یکی محل عرضه، ببخشید یخرجو الى محل عرضه، یکی هم یلبی، یکی هم الهو ان یتمتع. سه تا داشته، الهو ان یتمتع سوال بود، جواب اینه یخرجو الى محل عرضه فیلبی انشاء، سه تا احتمال داره، الهو ان یتمتع برگرده انشاء به اونجا بخوره شهر، یا به یخرجا بخوره، یا به یلبی، به کدوم به نظر شما میخوره؟ بله 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 خب بله، اگه اون خواست دیگه بله 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 بله
ها میخواد بگه این
آیا مجاز هست این کار انجام داده؟ بله، حضرت میفرماید مجاز انشاء اگر بخواهد، یعنی پس برمی‌گرده اون ایتمتع. نه خب میشه که برمشه، الهو ایتمتع قالم دیگه انشاء، ببین نداره مشکل نداره. ببینید اگر بخوایم به یلبی برگردیم، یلبی انشاء که معنا نداره، تلبیه واجبه دیگه، نمیشه که محرم بشه بدون تربیه، این که دیگه روشن جواب چیز نداره، سوال نداره. یخرج الی یخرج هم که باز خارج بشه، اگه بخواد رو همه اقوال باید حالا محل عرضه باشه یه جای دیگه، باز یه جای بری بیاد، حداقل باز عدل بیاد، اونم نمیتونه به اونم نمیتونه بخوره به انشاء. یخرج انشاء هم معنا نداره دیگه، بله باز یعنی باید خارج بشه، رو همه اقوال باید خارج بشه، پس دیگه انشاء نداره دی. پس میشه الهو یتمتع که شما درست گفتید، که الهو یتمتع میگه اگه انشاء، بله اون سوال کرد که میخواد متمتع بشه، میگه اگه دلش میخواد متمتع میخواد خارج بشه مانعی نداره، پس به تمتع میخوره. الهو خیلی هم صافه دیگه، یعنی عبارت اگر دقت، بله اگه دقت بشه خیلی روشنه دیگه، الهو ان یتمتع جواب میده بله انشاء اگه میخواد بله میتونه. آره آره مثل نعم انشاء، نعم انشاء اینجوری میشه دیگه. خب این رو این حرف رو کی میزنه؟ این حرف فرمایش فرمایشی که فرمان اطلاع حکیم در مستمسک که میفرماند که این انشاء به الهو ان یتمتع میخوره، بنابراین اون مطلقاتی که قبلا گفتیم که روایتش خوندیم که نه میقات اهله، همین هم میقات اهله هست، اون روایتی که میقات اهله نداره که به یکی از میقات ها بره داشتیم دیگه، هم آخر سری خوندیم الالوقت هم روایت عامه‌ای که قبلا داریم. این روایت با توجه به این که از نظر سند درستش کردیم انشاءاً به علیه اون یعتمد میخوره، میاد مقید میکنه اون روایت مطلق رو. یعنی روایت مطلق میگفتن هر میقاتی، این روایت میگه چی؟ این میگه میقات اهله ارزه، میقات ارزه میگه. بنابراین این راجع به حج تنعت. حالا عبارت آقای حکیم رو ملاحظه کنید، صفحه 7 از این صفحاتی که دادیم بهتون، پایین صفحه 4 خط پایین، وستش کلف ریاض فل خبر به ضعف سند بالمعلب محمد بصری، همون بحث کردیم دیگه، و ضعف دلاله من جهت ان قوله انشاء ظاهر فی عدم الوجود. آقای صاحب ریاض چون گفته که این درات میگه اگه دلش بخواد بره، اگه دلش بخواد نره، این پس میشه چی؟ میشه واجب نیست، ظاهر فی عدم الوجود. لکن ضعف السند لو تم، اگر ضعف سند رو قبول کنیم که میخواد بگه قبول نمی کنیم، مؤلف ابن محمد به همون توضیحی دادیم موثقه، منجبرون بالعمل، افراد مثل شیخ مفید و امثال اینها بهش عمل کردن، این منجبر عمل اصحاب. این آقای حکیم میگه و قوله علیه السلام انشاء ظاهرون انفی انه راجعه در تمتع، میگه اگه میخواد حج تمتع انجام بده لا الی الخروج، به خروج بر نمیگرده که بگی که یخرج، اگه به خروج میزدی میگفت میخواد خارج بشه میخواد خارج نشه، اون جواب تمتع داد گفت تمتع جایزه، میخواد خارج بشه میخواد خارج نشه نشه، اون میشه عدم وجود. ولی اگه زدیم به تمتع میگه اگر میخواد حج تمتع بره حتما باصوری چیکار کنه؟ بره میقات اهله، فل یخرج دیگه امر میکنه، اگر میخواد حج تمتع، حج تمتع بدون میقات اهله امکان پذیر چیه؟ نیستش. لا اله لان الظاهر ان ادله الام یشع، ادله انشاء میشه چی؟ الام یشع، و الام یشع لم یخرج، و ذالک انه یجوز فعله فی ما یجوز فعله و ترکه و هو تمتع. این یخرج، اگه به این یخرج اینجوری میشد دیگه، می شود تمتع انجام داد، می تواند تمتع انجام داد، لا فی ما لا بد من فعله او فعل غیره. اینجا نمی شود، اینجا عدلش اینجور نیستش که در یه چیزی که هم بتواند و در اون چیزی که حتما باید انجام بده، اگر به تمتع بزنیم چی میشه دیگه، نمی یعنی حتما باید انجام بده، اگر به یخرج می شود می شود عدلشون می شود دور، بله اگه خاص خارج بشه، اگه خاص خارج نشه، ولی اگه به تمتع زدیم دیگه نه، کما فی عهد اهل افراد الواجب و هو الخروج. خروج اینجوریه و لهو ظاهرون به اقل تعمله. اگه دخول دقت کنید ایشون میفرماید که شاید براتون ظاهر بشه که اینجا به تمتع میخوره به خروج نمیخوره، و دلیل هست برای اینکه حج تمتع اگر بخواد حج تمتع انجام بده حتما با چیکار کنه؟ باید بره میقات. ایشون نمیگه و علا هازا یکون و مقیدن ده اطلاق المطلق من النصوص از مطلبه ها علا القولستانی. قولستانی که حالا بعدا نخوندیم هنوز قولستانی رو، که اون قولستانی که امام میفرماد اقواس، اینجا خدمتتون عرض کنم، اینجا بله یکی از میقات هاست که صابر هم همین گفته، اینجا میگه اون مطلقات چیکار میکنه؟ مقید میکنه. این حرف آقای خدمتتون عرض کنم که آقای حکیم. اما آیت الله خویی به آقای حکیم اشکال میکنه و سخن آیت الله حکیم رو نمیپذیرن. چرا؟ میفرمایند سند این روایت رو ما قبول داریم، سند روایت معلل رو قبول داریم، بله به همون چیز گفتیم، گفتیم اون مضطرب الحدیث اینجا به همون بیانی که عرض کردیم مشکلی نداره، ولی دلالتش اشکال، دلالتش ضعیفه. چرا؟ چون ظهور دارد در عدم وجوب، همونطور حرف صابریازشون تکرار کرده، به دلیل انشاء. میگه چون انشاء داره، این دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر وجوب نداره. بر فرضم ایشون میفرماید دلیل دلالت داشته باشه، چون معارض است با روایت دیگر که دلالت بر عدم تعیین میکنه، اینجا سقوط میکنه. حالا اون قسمت دومشو بعدا میخونیم. حالا عبارت آقای خویری ببینید، صفحه 9 که دادیم یه خود توضیح لازم دارین. صفحه 173 باید حتما قابل دیگه گفت بله بله ما همین آقای حکیم همین میگه، آقای حکیم همین میگه. ولی آقای خویی، حالا حرف آقای خویی ببینید، والمتفاهم منه، اولیشون این موثقه سماعه رو میاره و خوب موثقه سماعه رو بخونیم، این موثقه دوم سماعه رو که بعد متفاهم منه آقای خویی معلوم بشه. صفحه 270 حدیث 2 عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام من حج مؤتمرن فی شوالن، اگر در شوال حج انجام داد، حج مؤتمرن فی شوال، عمرش رو در شوال انجام داد، بله، و من نیته این یعتم رویر جهلا بلاده فلا برسده، حالا میخواد شوال بیاد و چیکار کنه؟ برگرد، بله، مشکل نداره. و این هو اقام الی حج، اگه نه این حج اصغر رو انجام داد و میخواد بماند تا کی؟ تا حج اشبر رو انجام بده، تا ذل حج فهو متمتع، این دیگه میشه متمتع، حج تمتع رو باید انجام بده. لان اشهر الحج شوال، ماهای حج شوال و ذوالقعده و ذوالحجه است. فمن اعتمر فیه نه و اقام الی الحج فین معتمر، اگر اینجا عمره انجام داد و مون تا ایام حج، این میشه حجش، میشه حج تمتع. و من رجع الی بلاده ولم یقم الی الحج، اقامت نکرد تا حج، فهی عمره، میشه عمره مفرده. و این اعتمر فی شهر رمضان او قبله و اقام الی الحج، اگه در ماه رمضان عمره انجام داد یا قبل از ماه رمضان، یعنی در ماهای چیز نبود، در اشهر حج نبود، و اقام الی الحج فلیس مرتبط، ماه رمضان هست، عمره ماه رمضان به چی؟ به حج تمتع نمیشه. و انما هو مجاورون افرد عمره، مجاوری هستش که عمره مفرد انجام داد. فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها. حالا این بحث در اینجاست. فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج، ای دوست داشت در ماهای حج حج تمتع انجام بده، فليخرج منها حتی یجاوز ذات عیر، از اونجا باز از مکه بیاد بیرون تا بده بیاد چیکار کنه، از ذات عیر که یکی از میقات هاست به متوجه، او یا جاوز عصفان یا از عصفان عبور کند. فید خلد متمتعن به عمرت یا الحج، وقت تج تمتع انجام بده. فا این هو احبن یفرد الحج فلیخرج الى جعرانه، اگه میخواد حج افراد انجام بده چیکار کنه؟ جعرانه بده، که حالا اون قسمت اولش مورده. حالا حرف آقای خویی رو ببینید، میفرمه فل متفاهم من، میگه متفاهم از این روایت سماعه، از این مواسقه دیگر سماعه، الجواز الاحرام این ایه میقاته، نگفته میقات اهله، میگه فلیخ رو چی؟ فلیخ رو حتی یجاب ذات ایر، بره از ذات ایر بیرون، نمیگه میقات اهله، نمیگه میقات ارزه، نمیگه. بعد فان المستفاد منه به حسب فهم عرفی جواز الخروج من الى میقات من المواقیت، و الا لم يكن ميقات اهل بلدهی و اهله، ظاهر این روایت اینه دیگه، اینم موثق است، اینم اتفاقا همون سماعی نقل کرده، اینم اونم قبلی هم سماعی نقل کرده، اینم سماعی نقل کرده. و روایت او قد اشتملت على تجاوز ذات عیر، حالا یه اشکالی هم اینجا میخواد ایشون بگه، میگه روایت داره میگه از ذات عیر تجاوز کنه، و تجاوز عن عصفان، خب تجاوز ذات عیر میقاته، ولی تجاوز از عصفان میفرماید لم يعلم لنا الى الان ان عصفان واقعا فی ای مکانن، ما تا نمیدونیم عثمان کجا هست و به یه مقدار یبعد عن مکه، چقدر از مکه دوره؟ و کیفه یحرم من مع انه ليس من حدود الحرم، چطور میشه از عثمان احرام بست؟ نه از حدود حرم است که این عدن حله و نه میقات است، پس چی میگه از عثمان خارج بشه؟ ولیکن ذالک غیر ظاهر فی درات روایه علی تخییر و قد روی عنه، اون یه چیزی هست، این دیگه ضرر نمیگه، این تیکه روایت نمیفهمیم، ولیکن این از اون تیکه چی میفهمیم چیه؟ هم سما هم نکرده، ایشون میگه درات بر تخییر میکنه، اونجا گفته میقات عرضه محل عرضه، اینجا نگفته، بنابراین این روایت با اون روایت تعارض پیدا میکنه و معلوم میشه که نه ایو میقات اونو برای تسهیل، حالا به تعبیر من دیگه ایشون نگفت، برای تسهیله، برای نیست که به خورد کارو تعیین نیست.
خب این الان بحث ما سر روایت اول بود،
خب همین اینا خب میگه اخری این اون که اولا میگه که این ایشون میگه به سبب فهم عرفی، ایشون اونم میگه عرف، اینم میگه عرف، آقای حکیم میگه عرف، ایشون هم عرف گردن شکسته، همه فقها نظر خودشون رو گردن عرف میذارن، ایشون میگه نظر عرفی اینه که به تمتع برمیگرده، ایشون میگه به خروج برمیگرده، حالا میگه به خروج برنمیگه، تمتع برمیگرده، آقای خویی میگه به تمتع برمیگرده، خیلی خوب به تمتع برمیگرده، یعنی دو تا روایت داره سمان، این دو تعارض میخواد، میگه دو تا روایت سمان با هم دیگه تعارض داره، بنابراین هیچ کدومش چیزی. حالا آقای فاضل یه چیز دیگه میگن که جلسه فردا میخونیم هر فرمایش آقای فاضل رو، اشکال آقای فاضل با آقای خویی رو، ولی کن این مطلب رو یه نکته عرض کنم، حالا اگه فردا آقای چیز نقشه رو بیاری، تو نقشه که ما نگاه کردیم آقای خویی آقای فاضل هم اصلا روایت هم میذاره کنار به خاطر اینکه عثمان معلوم نیست چیز، آقای فاضل هم میذاره کنار این روایت، چون میگه عثمان که اصلا این خلاف اجماع، اصلا آقای فاضل میفهمه که خلاف اجماع، چون میگه از عثمان هم میتونه از چی میکنه، هیچ کی خلاف اجماعی که از غیر از اون میقات هایی که ما داریم چیز نمیشه محرم شد، ولی کن ما نگاه کردیم رو نقشه، حالا این نقشه هم بیارید روشن میشه که عثمان چیز محاذیه، چیزه محاذیه ذات عرق، محاذیه ذات عرق که از میاد میخواد میفرماید که یا از میقات باشه یا از محاذیه میقات باشه، ظاهرا این فرمایش ما نگاه کردیم تو نقشه دیدیم اینجوری، حالا بیارید ببینیم شما ببینید که نظرتون همینه یا نه. و فرام با خدا نه و کام شما.